خداش پاک میشه، ولی حق و ناس باقی میمونه، کفاراتشون باقی میمونه. مطلب بعد این که اصلا جنگ با امام کفره. در کلام داریم محارب امام کفره، کسانی که با امام میجنگن کافرن. یزید و شن و کسانی که با امام حسین جنگیدن، همین خود نفس جنگیدنشون، حالا چه امام به شهادت میرسید چه نمیرسید، خودش کفر بود. حالا اگر واقعا کسی از این گناه توبه بکنه، باز تاکید میکنه آیا توفیق توبه هم پیدا میکنه؟ پاسخش منفی است. ولذا کسانی که با امام جنگیدن و مخصوصا کسانی که امام حسین رو کشتن، هیچ کدامشون توفیق توبه پیدا نکردن. حالا اگه فرض کنیم توفیق توبه پیدا کردن، بله این گناه بخشیده میشه، ولی حق باقی میمونه، حقی که همه بشریت به گردن اون شخصی که امام رو کشته پیدا میکنه دیگه. این حق فقط حق امام نیست. ولذا ما تو زیارت عاشورا میگیم که ارزقنی طلب ساری، من دنبال خونخواهی خودمم. یعنی شهادت امام حسین مثل این میمونه که خود من کشته شدم، یا و یا اولیاء من کشته شدن، من به عنوان خونخواهی از خون خودم دارم خونخواهی میکنم. یعنی شهادت امام حسین اسلام فقط حق طلب خون امام حسین فقط به فرزندان مستقیم خودش منتهی نمیشه، من و شما هم میشیم خونخواه امام حسین، وقت باید همه اینها رو راضی بکنه. آیا میشه این کارو کرد؟
آقای مهرداد براتی از شاهرود پرسیدند: سلام حاج آقا محمدی، من یه زمین داشتم که فروختم و ضرر کردم، میگن قسمت این بوده، آیا باید نادانی خودم رو گردن خدا بندازم؟
نه خیر، شما باید تحقیق میکردید، باید تعقل میکردید، باید دقت میکردید و همه اینها رو خدا به شما گفته بود. چه گفته بود؟ فکر بکن، مشورت بکن، تعقل، تفکر و همه مطالعات رو داشته باش، بعد اگه صلاح بود انجام بده. اگر شما این راه رو نرفتید، نه، اصلا قضا و قدر و اراده خداوند مافوق اراده ماست، نه در عرض اراده ما. اونجایی که شما تصمیم گرفتید، شما تصمیم گرفتید، از اختیارتون استفاده کردید. خدا به شما اختیار داده بود، گفته بود که از این اختیار حسن استفاده رو بکن، برو تحقیق کن، برو مطالعه کن، برو مشورت کن، روایات رو بخون. چقدر ما روایات داریم که زمین رو نفروشید مگر اینکه زمین بخرید؟ خب شما بر خدا هم گوش نکردید. مثلا همه اینها رو اگه به کار میگرفتید، اون وقت کار اونجوری میشد که دوست داشتید.
پرسمان. پرسمان، پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. سوال دیگه ای آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
بخوام به بچه های ابتدایی و زیر 7 سال خدا را بشناسونیم، چجوری باید بشناسونیم که خدا وجود داره؟
بسیار ممنون از شما خواهر شنونده. سوالشون درباره شناخت خداوند و ارائه تصویری از خداوند برای بچه‌هایی که سن کمی حالا زیر 7 سال دارن، در خدمتتون هستیم استاد.
طبعا باید اون کسی میخواد این بحث رو مطرح کنه خودش آگاهی کافی داشته باشه. بنده معتقدم که اینکه پدر مادرها یا بزرگترها نمیتونن درباره خداوند متعال برای بچه‌هاشون صحبت کنن، مشکل اول از خودشونه. یعنی کارشون از خودشون بپرس خب نظر خودتون چیه؟ شما خودتون چطور خدا رو ثابت کنید برای خودتون، حالا برای بچه نه. این غالبا نمیتونن
پاسخ بدن.
نه حالا پدر مادر، بعضی از بزرگان، بعضی از کسانی که ادعای فلسفه و فیلسوفگری داشتن، ادعای نمیدونم دانشمند مثل فرسون راسل،
بله،
هر وقت من میخوام از این برهان علت العلل خدا رو ثابت کنم، میبینم که آقا هر چیزی علتی داره، خدا هم پس باید علت داشته باشه.
تسلسل محال بودنش رو متوجه نشده بودن،
مثل تیغ دودم میمونه، بر علیه خودش هم کار میکنه. پس گام اول اینه که ما خودمون مطلب کاملا برامون جا بیفته، کاملا یاد بگیریم، خدا رو بشناسیم و راه‌های اثبات وجود خدا رو خودمون بلد باشیم. اینکه ما در بحث‌های توحید شد 7-8-10 تا برهان قائم کردیم برای اثبات وجود خدا، و اینکه از نظر قرآن خیلی نیاز به اثبات وجود خدا نیست. افلاح شکون فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شکی که خالق آسمان ها و زمینه؟ اولا افلاح شکون میگه اصلا شک بردار نیست، حالا شک دارید فاطر السماوات والارض؟ اینا پاسخش به همین سادگی. پس اول خود پدر و مادر رو یاد بگیرن. دو، برخی از موارد بچه ها زودش بخوام بفهمن، صریح بهشون بگن که شما زود انشاءالله بزرگتر بشی مطلب رو میفهمی. مقدماتی لازمه برای بچه که نمیشه برهان امکان وجوب رو مطرح کرد که بخوایم خدا رو ثابت کنیم. مطلب سوم این که به بچه ها دروغ نگیم، خلاف نگیم، چون العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، تو ذهنشون جا میگه، دیگه هم نمیشه پاک کرد. بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم، بچه متوجه نمیشه بگیم حالا زوده، اما خلاف نگیم. متاسفانه پدر و مادرها خلاف میگن، میگه که داداشم کو، میگه خدا بردش پیش خودش. وقت بچه به طور طبیعی دشمن خدا میشه، چرا خدا برادر منو برد، چرا خدا چنین کرد. این هم یک نکته. نکته بعد این که با مثالهای خیلی روشن مطلب رو بچه ها توضیح بدید. از خود بچه سوال کنید که فرزندم این غذا چرا شوره؟ چی میگه؟
میگه چون نمک ریختیم.
نمک. خب فرزندم نمک چرا شوره؟
میگه چون شوره.
میگه شوری نمک از خودشه.
بله.
دیگه نمک رو کسی شورش نکرده. خب فرزندم وجود ما و عالم و همه مثل شوری این غذاست که از خودش نیست.
بله.
ما از خودمون نیستیم. خدا ما رو ایجاد کرده، خدا ما رو به وجود آورده. اما دیگه وجود خدا مثل شوری نمکه که دیگه خدا رو کسی به وجود نیاورده، خدا خودش بوده.
بله.
پس وجود خدا از خودشه، غیر خدا همه وجودشون از خودشون نیست. حالا از این مثال ها زیاد میشه زد. آتش چرا گرمه، یخ چرا سرده، روغن چرا چربه، همه اونها که اون خاصیت ذاتیشونه، اونها رو به عنوان مثال انتخاب بکنیم و به این ترتیب میشه وجود خدا رو برای بچه های کوچک ثابت کرد.
بله، بسیار ممنون. استاد، غربی ها، حالا شاید در کشور ما هم اتفاق افتاده، این مفاهیم سنگین فلسفی رو اومدن یک کتابایی نوشتن برای کودکان، همین فلسفه برای کودکان. من دیدم که حالا بعضی از ترجمه ها که هستش، کتابی حالا اگر باشه که بعضی از مفاهیم دینی را، همین مفهوم خدا که حالا مفهوم ممکن استش، میفرمایید از یه جنبه که کاملا فطری هستش و نیاز به اثبات نداره، از اون جنبه هایی که حالا نیاز به تحلیل داره، یا مفاهیم دیگه که توی دین هست، نبوت، وحی، فرشته، عالم غیب، آیا اینجور کتابی رو حالا شما اگر اطلاع دارید که نوشته شده باشه که حالا این شنونده محترم بتونن مطالعه کنن یا شنوندگان عزیز بتونن ببینن با یه زبان حالا کودکانه، حالا با همین مثالی که میفرمایید تعدادی، خب خیلی تعداد بیشتر تو مفاهیم دیگه، یا با داستان و اینجور مسائل تونسته باشه حالا اینا رو بیشتر نرم کنه، مطالب رو تبیین کنه و ما بتونیم بخونیم، تحویل کودکان بدیم، اینجور کتابی رو ملاحظه فرمودید یا اینکه حالا بایستی بنویسن در این مورد؟
نه، کارای شده. یادم چند سال پیش گروهی از طلاب همین مرکز تخصصی تبلیغ،
بله،
اینا این کارو شروع کردن و از بنده هم خواستن که به لحاظ محتوای نظارت داشته باشن.
بله.
اونا به زبان کودکان می‌نوشتن و هم به لحاظ محتوای نظارت می‌کردیم که خلاف اشکال نداشته باشه.
بله.
نوشتن یه دوره، آقای آزاد مسئولشون بود، چند نفر بودن، چند تا از طلبه‌ها اینا نوشتن خداشناسی و مطالبی از این قبیل. یکی از دوستان هست آقای حیدری ابحری،
بله بله،
که به زبان کودکان می‌نویسه، حالا همه معارف دین رو ایشون کودکانه می‌نویسه، کتابای زیادی هم ایشون نوشته که میتونن دوستان از این کتاب استفاده بکنن.
خیلی خوب، پس همین اسامی که فرمودید و مطالبو میتونن در حالا اینترنت جستجو کنن و پیدا کنن، انشالله مطالعه کنن. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده گرامی. سوال دیگه ای را از شنونده عزیز خدمت شما که پیامک کردن برای ما با شماره 0912-46-43 گفتن: سلام و خدا قوت، چرا در اسلام که شریعت سهل و سم هستش، روزه که عبادتی سخت است واجب شده؟
اولا که روزه سخته رو ما قبول نداریم، که گفته روزه سخته؟ این که انسان صبحانهش مقدار زودتر بخوره، نهارش مقدار دیرتر بخوره.
دیرتر بخوره.
این چه کجای سخته؟
وقتی اسم روزه میاد استاد سخت میشه، ولی همون مقدار ممکنه خیلی ها گرسنگی بکشن و صداشون هم در نیاد، ولی وقتی میگن روزه سخت میشه.
اولا که سختی روزه ما قبول نداریم. ثانیا در شریعت های دیگه خیلی سخت‌تر بوده. حتی در شریعت اسلام هم اول کار روزه خیلی سخت بود. در سال دوم جریان آیات سوره مالک بقره که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این آیه که نازل شد بعد شهر رمضان، و اول که اینجوری نبود که اول کسی اول مثلا بعد از مغرب یه چرت میزد، یه دقیقه میخوابید، دیگه حق غذا خوردن نداشت تا شب بعدش مغرب.
بله، 24 ساعت،
یعنی در واقع روز 24 ساعت بود.
بله.
مباشرت و آمیزش هم کلا در ماه رمضان قدغن بود.
بله.
خب بعدن تخفیف داده شد، هم تو همین سوره آیات سوره ملک بقره مطلب در اون حکما نص شد به جاش این حکم روزی جدید. در امت‌های دیگه خیلی سخت‌تر بوده.
بله.
یا تو همین آیه هم هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
من قبل.
من قبلکم. اونا هم روزه داشتن و اونا خیلی سخت‌تر بود. بنابراین سخت نیست.
استاد عذر می‌خوام یه مطلب اینجا، حالا بعضیا ممکن استش توی مثلا یه هوای گرم، مثلا مرداد ما، تیر ما، اونم یه نانوای عزیزی که جلوی به هر حال تنور نانوایی هستش، خب واقعا برای این سخته. طول روز مثلا آب نخوره.
اون یه استثناست. یه قانون که قانون بر اساس قاعده، نه استثناء. استثناء رو به فکر دیگه براش کرد.
بله.
این که ما داریم راجع به قاعده صحبت می‌کنیم.
بله.
استثناء کلا ایجادی است. مطلب بعد این که خب اصلا هر چه سخت‌تر باشه در رشد و کمال انسان تأثیر بیشتری داره، هیچ فرقی نکنه. یعنی موقعی که انسان روزه داره با موقعی که روزه نداره هیچ تفاوتی نکنه دیگه. چه استکمالی، چه لعلکم تتقونی. این لعلکم تتقون که فلسفه روزه گرفتن هست، یا اون که صوموا تصحوا.
بله.
و اگر دوران روزه دار با غیر روزش فرق نکنه دیگه سلامتی نیست. یا این که بیاد گرسنگان بیفته، اگر انسان اصلا گرسنش نشه چطور بیاد گرسنگان خواهد افتاد؟ پس خود فلسفه روزه اقتضا میکنه که انسان و اصولا هرچی که عمل سخت‌تر باشه اجرش و اثرش بیشتر هست. افضل الاعمال احمزها. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که عرض کنم که این که اسلام شریعت سهلی سمحه هست، معناش اینه که اون کارهای طاقت فرسا که در بعضی از آیین‌ها هست، ولا تحمل علینا اسران که ما حمل توالا لذینا من قبلنا، واقعا اونها خیلی سخت بود. شما در آیین یهود و آیین‌های قبل میبینید که مثلا کسی فرض کنه دستش نجس شد، باید اون عضو نجس رو قطع کنه مثلا. حالا یا اینکه بعضی از کیفرها، مثل اینکه مثلا فرض کنید که چند کیلو مثلا بال مگس باید بیارن به دادگاه تحویل بدن به خاطر مثلا یک کار اونها خلاف اونها در واقع شاقه. ولی اینکه حالا انسان از کدام قضاش حالی مقدار دیرتر یا زودتر بخوره، این رو نمیشه بهش گفت که خلاف اون سهل هستن. مثلا بعد اینکه بعضی ها کار بر خودشون سخت میگیرن، صدور اون حدیث فرمایش پیامبر بیشتر برای این بود که به این ناظرش این افراد بودن.
بله.
ذات این آیین سختگیری نیست، شما خودتون دارید به خودتون سخت میگیرین. تاریک دنیا میشدن، گرسنگی اونم چه گرسنگی عجیب و غریبی. نه، این آیین ذاتش و اون هویتش هویت سختگیری نیست، شما بی خود خودتون بر خودتون سخت. این در پاسخ این نکته دقیق است.
بله.
فرمایید چرا شما اونش که ذاتش سهل و آسون هست شما به خودتون سخت میگیرید؟
استاد در برخی از روایات، حالا اون چیزی که من یادم هستش که وقتی حالا اصحاب سوال میکردن در مورد مسئله ای برای اینکه شرایطش رو سخت کنن، پیامبر گویا نهی میکردن از این مسئله و انجام میدادن به اون مسئله در گاو بنی اسرائیل که این اتفاق افتاده بود. این هم میتونه حکایت از همین مسئله بکنه که شما خودتون سخت نکنید یه مسئله ای که مثلا حالا شرایط خیلی زیادی نداره، دائما هی جستجو بکنید برای اینکه شرایطشو سخت‌تر کنید.
اون مطلب که در قرآن هم اومده، اون جریانش این بود که یه مسلمانی بلند شد و یه رسول، این حج که واجب شده هر سال بر ما واجبه، پیامبر جواب نداد.
بله.
دوباره سوال کرد یا رسول الله هر سال باید حج بریم؟ بازم جواب نداد. بار سوم گفت وای بر تو اگه بگم بله هر سال بر شما واجب میشه و نمیتونید برید و بدبخت میشید.
بله.
اونجا آیه نازل شد که سوال نکن از چیزی که اگر آشکار بشه شما گرفتار میشید، براتون سخته و تحمل نمیتونید بکنید.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. درباره روزه و آیاتی که در این باره بود استاد اشاره فرمودن، این بیت که فرمودن جناب استاد که اگر ما در طول ماه مبارک رمضان سختی نکشیم و قرار باشه مثل بقیه سال از خوردن و آشامیدن استفاده کنیم، خب اون سختیه نیستش، طبعا اون کمال هم معنا پیدا نمی کنه. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد، لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. که همین گوهرهای اجلالی که جناب استاد اشاره فرمودن. بسیار ممنون هستیم از شما و متشکر از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوالم این است که آقا امیرالمومنین نماز اشراکی مانده بود، چگونه خورشید را به ظهر برگردان؟ درباره آن صحبت بفرمایید.
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. استاد، درباره رد و شمس سوال کردن، در خدمت شما هستیم.
بله، از کم و کیف کار ما خبری نداریم، یعنی نمیتونیم خبر داشته باشیم. الان خب مشخصه که زمین دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاد و اون سمتی از زمین که رو به خورشید هست وقتی از ظهر که گذشت هی کمتر و کمتر میشه تا موقعی که دیگه پشت به خورشید میشه و شب میشه و تاریک میشه. بر حسب محاسبات علمی اگر بخواد این اتفاق بیفته باید اون سیر گردش زمین عوض بشه.
بله.
یعنی مثلا فرض کنید که الان در جایی که ما نشستیم از راست به سمت چپ میچرخه، باید چی بشه؟
از چپ به راست.
چپ به سمت راست بچرخه. این طور طبیعیشه. یعنی بخواد از لحاظ علمی بحث بشه. و وقتی گفتیم اعجاز، اعجاز یعنی خرق عادت.
بله.
وقتی خرق عادت شد دیگه هیچ اشکال نداره که در این حال که زمین دور خورشید میچرخه با اعجاز خورشید بیاد این طرف تر، مثلا فرض کنید خورشید حرکت کنه، چون چیزی که در ظاهر روایت فهمیده میشه اینه که خورشید برگشت،
یعنی نه زمین برعکس شد.
برعکس شده باشه. این اگه باشه میشه خرق عادت، چون عادتا این امکان نداره. عادتا عرض کردم زمین دور خورشید میچرخه، اما هیچ اشکال نداره که همون خورشیدی که به زمین میتابه حالا رفته داره غروب میکنه برگرده بیاد وسط آسمان که غروب نکنه و نماز به موقعش خونده بشه. اشکال نداره، این دیگه میشه خرق عادت. نداشت باشن دوستان، وقتی میام خرق عادت یعنی همه این مقررات، همه این قوانین رو نه. از بین برده دیگه.
بله، نقص.
اشکال نکنن که مگر میشه؟ نه، عادتا نمیشه. عادتا نمیشه، اما مهم چیه؟
خرق عادت
هستش. اصلا معجزه معناش همینه.
بله.
میشه که از اینجا شما بخواید اشاره کنید ماه به دو نیم بشه، نخیر. اگر شما 100 تا بمب اتم هم که رو ماه بریزید ماه به دو نیم تقسیم
نمیشه.
اما اقترافت ساعت من شق القمر با یه اشاره ماه رو به دو نیم کرد. این خرق عادته. خرق عادت رو دیگه نباید ما با محاسبات عادی و علمی و اینها
محاسبه کنیم.
اون که اول از کردم اون از لحاظ علمی اگر این اتفاق بیفته باید گردش زمین برعکس میشد، اما از لحاظ ظاهر روایت و به لحاظ عقلی این محال عادی رو در هم نوردیده، یعنی خرق عادت کرده و هم ریخته دیگه. با اینکه خورشید نمیچرخه ولی خورشید اومد وسط آسمان، هیچ اشکالی هم نداره، خرق عادت همه اینها رو حل میکنه.
بله. و این خرق عادت حالا در قرآن داریم که حضرت ابراهیم در مهاجه با نمرود میفرماید که اگه میتونی خورشیدی که از مشرق طلوع میکنه از مغرب طلوع کنه و برعکس، این در واقع این احتجاج بره. بله،
خرق عادت.
بله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0919-1759 سوالی را از طریق سامانه 3553 به دست ما رسوندن و بیان کردن که آیا ائمه معصومین علیهم السلام موقع مرگ بالای سر همه می آیند و یا این که میگویند فلانی خبر داشته که قرار است بمیرد درسته یا خیر، و این که همه قبل از مرگ متوجه این مسئله میشن یا نمیشن؟
این سه تا سوال شد. سوال اولش پاسخش مثبته، منتها نه برای همه، برای مؤمنین. ذیل آیات آخر سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوستان به تفاصیل مراجعه بکنن، روایات متعدد داریم که وقتی که مؤمن به حالت احتضار میفته 14 معصوم به بالش حاضر میشن. پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمود این از شیعیان شما، از دوستان شما بود. حضرت عرض میکنه بله یا رسول الله. بعد پیامبر به حضرت اسرائیل میگه این از دوستان ما و از شیعیان ماست، و اسرائیل بهش میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم.
بله.
من مأمورم شما رو مخیر بذارم بین بازگشت به دنیا و قبض روح. میگه هر چه سریعتر قبض روح، بعد به اتفاق اون 14 معصوم وارد بهش میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل این 14 معصوم و ادخلی جنتی، به اتفاق اینا برو داخل اون بهشت ویژه. پس بله، مطلب برای مؤمنین درسته نه برای همه، بله امیرالمومنین رو همه میبینن. پارس بن همدانی فرمود یا هارو همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافق، همه میبیننش ولی 14 معصوم نه، فقط برای مؤمن حاضر میشن. بخش دوم سوال شما،
قسمت دیگه گفتن که آیا این که میگن فلانی خبر داشته که قرار بمیره درسته یا خیر؟
این عمومیت نداره، ممکنه که با شواهد و دلایل یا به شکلی مثلا الهام شده باشه بهش که شما مثلا فرض کن که دیگه نزدیک مرگتون هست، اینها استثناست.
بله.
اما اینکه همه اینجوری باشن نه، اینجوری نیست.
بله. و اینکه حالا همه قبل از مرگ، پس میفرمایید که قسمت سوم هستش متوجه ممکنه نشن و عده‌ای ممکنه متوجه بشن، عده‌ای ممکنه متوجه نشن.
بله عده‌ای متوجه میشن که در حالت احتضار هستن و دران میرن، ولی عده زیادی هم نه، کسانی که با مرگ فجعه از دنیا میرن اینها توجه ندارن و حتی بعد از مرگ هم مدت‌ها متوجه نیستن.
بله بله.
فقط میبینی که صحنه مقابلش عوض شد. بله. مثلا فرض کنید که تو ماشین نشسته بود داشت با سرعت میرفت، احیانا یک موسیقی حرام رو هم گوش میکرد، بعد یه لحظه میبینی که صحنه عوض شد، شکل‌های دیگه، اشکال دیگه، افراد دیگه، تا مدتی متوجه نیست که این دیگه از دنیا رفته و تو عالم برزخ وارد شده. حتی گاهی ممکنه مدت‌ها شنیدن از سر یه قبری که داشت فریاد میزد آی خیار آی خیار خیار میشد، هنوز تو دنیا سر خیار میفروشه.
بله.
یعنی بعد از چند روز هنوز
فکر میکرد که
هنوز تو حال هوای همون دنیا و خیار فروشی دنیاش بود. بله این برای بعضی ها اینجوریست که متوجه نمیشن،
در واقع بسی اون تعلقات دنیاوی تر.
بله بعد از مرگش هم تعلقاتشون همین که عرض کردم، مرگ فجعه که اتفاق میفته که آمادگی نیست، وقت طرف آمادگی داره میدونه که داره میمیره، خب اون متوجه هست، ولی نه طرف با یه مرگ ناگهانی از دنیا میره غالبا متوجه نیست.
بله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر که این برنامه وقت گذاشتید، تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. راه‌های ارتباطی برنامه 0253291551 و 552 و همچنین شماره پیامک 3553. به پایان برنامه رسیدیم. ماه مبارک رمضانی پر از خیر و برکت برای همه شما آرزومندیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
سلام. به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
معلمین و آموزگاران تربیت کنند جوانانی را برای خدمت به کشور و اسلام، و کارگران بسیار عزیز ما جدیت کنند که کشور خودشون را از اون ظلماتی که در زمان طاغوت بود نجات بدند. اینها در آموزش و پرورش و اونها در عمل و کار به همه کشورهای عالم بفهمانند که ملتی که میخواد خودش سر پای خودش بایستد، هم خودش آموزش میبیند و هم خودش کار میکند. برادران عزیزم، ما در عصری واقع شدیم که ظلمت دنیا را گرفته است. ما در عصری واقع شدیم که ارزش‌های انسانی به کلی از بین رفته و به جای اون ارزش‌های غیر انسانی و شیطانی نشسته است. ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسان‌ها و ارزش‌های انسانی آوردند و می‌خواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند. ما در این عصر با اتکای به خدای تبارک و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن کریم و ولی عصر سلام الله علیه، باید خودمون کوشش کنیم و خودمون جهاد کنیم. جهاد در دانشگاه ها و دانشکده ها، جهاد در کارخانه ها و کارگری ها، جهاد در کشاورزی ها، جهاد در مدارس، جهاد در دانشگاه ها، جهاد در همه جا، جهاد در جبهه ها و جهاد در پشت جبهه ها. شیاطین همه این گروه هایی که برای خدا قیام کردند ممکن است نفوذ کرده باشند. ما باید تمام قشر هایی که داریم خودشون در مقابل شیاطین و در مقابل منافقان بایستند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.